پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی به گرمی آفتاب از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر بوم و بر این گیتی پهناور که شنونده ی رادیو پیام دوست هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم شاد و سلامت و پاینده باشید و روزی سرشار از امید و آرزوهای خوب رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز شنبه 24 اسفند ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه مارس 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم و چشمه خورشید، نرگس شیراز و برنامه کوتاهی ویژه ایام ماه صیام یا ماه روزه در تقویم آیین بهائی برنامه‌هایی هستند که در طی ساعت پیش رو از رادیو پیام دوست خواهید شنید. امیدوارم از همراهی با تمامی این بخش‌ها لذت ببرید. ضمناً نرم نرمک می‌رسد اینک بهار، سال نو و نوروز باستانی و همراه با این موسم خجسته و میمون ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو پیام دوست که از روز پنج شنبه 29 اسفند ماه آغاز میشن و برای 5 روز یعنی تا دوشنبه 4 فروردین ماه سال نو ادامه دارند. امیدوارم بتونید در اولین روزهای پرشور و پرسرور نوروزی ساعتی رو در کنار ما و برنامه‌های رادیو پیام دوست سپری کنید. و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم اولین برنامه امروز ما که بخش تازه است از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت گرامی داشت 200 سالگرد تولد حضرت باب، مؤسس آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه و تقدیم میشه. با رامان شکیب و استاد بهرام فرید در برنامه این هفته چشمه خورشید همراه باشید.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
همراهان همیشگی رادیو پیام دوست با درود، رامان شکیب هستم و از شما بسیار ممنونم که در طی این هفته ها با برنامه چشمه خورشید همراه بودید. یک بار دیگه من به همراه مهمان عزیزم جناب استاد بهرام فرید با شما هستم تا مختصراً به معرفی و بررسی آثار حضرت باب، مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دیانت بابی بپردازیم. مانند هفته های گذشته این هفته هم با من رامان شکیب همراه باشید. جناب استاد وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که شما رو مجدد زیارت میکنم.
من هم خیلی خوشحالم که بار دیگر این توفیق دست داد که خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
خواهش میکنم. ما در هفته گذشته راجع به صحیفه عدلیه صحبت کردیم از آثار حضرت باب.
بله.
و میدونیم که حضرت باب در طی اقامتشون در شیراز آثار دیگری هم بعد از صحیفه عدلیه نازل فرمودند.
درست.
نزدیکترین اثر به صحیفه عدلیه کدام اثر هست که امروز راجع بهش صحبت کنیم؟
بله، این آثاری که در شیراز نازل شده دیگه ما در یک مجموعه دو ساله، تقریبا دو ساله بعد یاد بکنیم و متاسفانه تاریخ دقیق یا زمان دقیق برای نزول اینها ذکر نشده، یا اگر هم باشه بعد از نشانه یا دلالاتی که در خود لوح یا اثر وجود داره بعد استفاده کنیم تا اون رو پیدا کنیم. اما شاید بتونیم اینجا از یکی از آثار حضرت باب به عنوان تفسیر آیه نور یاد کنیم که یکی از آثار بسیار مهم ایشون محسوب میشه. قبل از شروع بحث بعد خدمتتون عرض کنم که ما در واقع دو تا لوح از حضرت باب داریم.
بله.
که هر دو راجبه آیه نوره. یکی از اینها بی تردید در شیراز نازل شده و یکی دیگه از اونها احتمالاً در ماکو، اواخر ماکو یا اوایل چهریق. بر همین بعد این دوتا رو در یک مجموعه معرفی بکنیم، چون گاهی اوقات مکمل هم محسوب میشن.
یعنی الان زنجیره زمان بندی رو ما در نظر نگرفتیم استثنا در این بخش.
بله بله، یعنی بله. شاید از این به بعد هم برخی از آثار باشن که سائلان مختلف، اون کسانی که از حضرت باب سوال میکردن، دو بار یا سه بار این سوالات رو مطرح کردن، در هر شأنی در هر مقامی حضرت باب جوابی در خور اون موقعیت فراهم آوردن و به سائل عنایت کردن.
بله.
از این رو این دوتا لوح بسیار معروف، یکیشون در شیراز نازل شده که متاسفانه مخاطب اون معلوم نیست، احتمالا یکی از مؤمنین در اون اوائل به دیدار حضرت باب نائل شده و از ایشون این سوال رو کرده. این در مود اون زمان خودش محسوب می شده.
بله.
کسانی که از اقصا نقاط ایران خبر ظهور قائم رو می شنیدن، میخواستن ببینن که این کیست یا چیست، بعد میومدن در شیراز. در زمیر ناخودآگاهشون این بوده که نه به خاطر اینکه امتحان کنن حضرت باب رو، بلکه به خاطر اینکه قرار بوده قائم آل محمد جواب همه سوالها و معضلات اونها رو بیان بکنه و بهشون بگه که اون رموزی که مستتر هست در کتب مقدسه یا اصولا تمام رمز و رازهای زندگی رو برای اونها عیان بکنه. این پیش زمینه باعث می شده که از حضرت باب سوالات در نهایت تنوع صورت بگیره، از جمله همین آیه نور هست که می بینید که دو بار از حضرت باب سوال شده با عطف به این مفهوم که در بقیه آثار حضرت باب هم این آیه محل توجه بسیار بسیار زیاد قرار گرفت.
بله.
به طوری که ما اگر بخواهیم فقط و فقط اون آثاری که در باره یا پیرامون آیه نور در قرآن نوشته شده در تمام آثار از باب جمع آوری بکنیم، شاید کتاب مستقل کاملی بشه ازش فراهم کرد. این آیه قرآن به خاطر اهمیتی که داشته ستون اعتقادی بسیاری از بابی ها رو هم تشکیل داده و حضرت باب راجع به اون نکات بسیار جذابی رو ارائه کرد.
اگر اشتباه نکنم مقصود از آیه نور آیه 35 سوره نور هست.
درسته؟ بله همینطوره.
الله نور السماوات والارض. خیلی نکته جالبیه که از صفات حضرت بهاءالله که حضرت باب بشارت میدن به ظهورشون همون
بله.
نور هست، یعنی بهاء.
بله، بله، بله.
و اینجا هم مبحث نور و آیه نور اینجا مورد نظر قرار گرفته شده.
بله، شاید هم به همین خاطر هست که بعدها میبینیم که وقتی حضرت بهاءالله رو در عکا به خاطر یک واقعی احضار کرده بودن به حکومت، وقتی از حضرت بهاءالله سوال میشه که نام شما چیست، از کجا آمدید، حضرت بهاءالله در یک جمله بسیار کوتاه و مختصر میفرمان اسمی بهاءالله و موتنی نور. همین یادآور اون مفهوم الله نور و سماوات و الارض و چقدر قرین این کلمه با مفهوم نور.
بله.
که بعدن ما میبینیم حضرت باب در پنجشن و در کتاب الاسماء که در چهریق نازل شده چقدر به این وجه تشابه استناد میکنن که یکی از خصیصه های نور همون مفهوم بها یا بهاءالله هست که مشیت اولیه باشه.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، در مورد تفسیر آیه نور از حضرت باب فرمودید که دو اثر از ایشون هست که این آیه رو شرح فرمودن.
بله.
اگر موافق هستید اون شرح آیه نور که در شیراز نازل شده رو یکم راجعش صحبت کنیم، چه محتوایی در این اثر نهفته است؟
بله، یکی از نکات بسیار مهم این لوح مبارک این است که وقتی که حضرت باب راجب سؤال اون سائل صحبت میکنن،
بله،
اول شرایط معرفت معانی کتب مقدس رو براشون توضیح میدن. میفرمایند که هر کسی که بخواد اصولا آیات الهی رو یا کلمات خدا رو درک بکنه مجبور یه شرایط خاصی رو داشته باشه. از جمله اونها تطهیر نفسش هست، رفع کردن حجاب هایی که مانع از دیدن حقیقت میشه، قلب واسه باید داشته باشه تا آماده باشه که چیزهایی رو درک بکنه که پیش از این شاید باور نداشته و اصلا به ذهنش هم خطور نکرده. اینا رو توضیح میدن. بعد فهم بعد قلب لطیف خوب داشته باشی تا به معرفت الهی. یا در این اثر به خصوص میفرمایند که ثم ادب الله لمن اراد معرفت از ذلک النور، یعنی اگر کسی بخواد این معرفت این نوری رو که تو این آیه نهفته است درک بکنه، بعد تأدیب بشه، خداوند اون رو مؤدب کنه، به شرایطش برسونه تا اون مفهوم رو به دست بیاره.
بله.
این لوح که در شیراز نازل شده خیلی شبیه یکی از ابواب شرح دعای غیبت هست که باز در شیراز نازل شد. از این رو بسیاری از پژوهشگرها راجع به این اثر نکاتی رو گفتن. اما اگه اجازه بدید ما به این نکته خاص در این لوح اشاره بکنیم. در این اثر یه واقعه بسیار مهمی رو یاد کردن. این واقعه اینه که میفهمم اینجور شروع میشه: و لقد رأیت فی لیلت ذلک الیوم ثانی عشر المحرم، یعنی ما امشب در شب 12 محرم در عالم رویا مشاهده کردیم، یک خوابی رو در یک عالم رویا یک خوابی رو دیدیم که مضمون این خواب اینه که روز تحویل سال فرا رسیده. کتب بسیار زیادی در اطراف من به قطع عربی و بزرگ بود، یکی از اونها رو باز کردم و در اون تربت تین قبر امام حسین رو دیدم که در اونجای دوات و قلمی هم نهفته بود. در اون کتاب و این ورقی که باز کردم یک برگی از این کتاب به خط شکسته، حتی صریحا فهمیدم به خط شکسته، یعنی پیداست که خود شکسته رو هم به عربی در آوردن. به خط شکسته دیدم که با مداد قرمز مطلبی نوشته بود و آخر اون مهری بود که روی اون مهر یک آیه قرآنی نوشته شده بود که مثل ستاره می درخشی. حالا همه اینا رو داریم توضیح میدیم برای که بگیم روی مهره چی نوشته بود،
چه تصویری خلق کرد.
بله بله. بعد میفرمایند که وقتی که این مهر رو من باز کردم و ببینم چی روی اون نوشته شده، این کلمه مبارکه بود: افوض امری الله. ببینید تو اون شب با این تفاصیل که دارن یاد میکنن، ببینید از تمام اون معماهایی که باید توی زندگی انسان مطرح بشه، حضرت با به کلمه افوض امری الله، یعنی کارم رو، امرم رو، احوال خودم رو دارم تفویض میکنم به خداوند. و بعد اسم مهدی روی اون نوشته شده بود و من به قدری محظوظ و مسرور شده بودم که به خودم یادآوری کردم که آیا این در خواب یا بیداری است. و اینقدر این کلمه زیبا بود که به بقیه کتاب‌های دیگه التفات نظری نداشتم. ببینید در این حال و هوایی که در تفسیر آیه نور میشه، سوالی است که چرا امام حسین باید مطرح بشه؟
بله، بله.
چرا باید این کلمه افوض امری الله بیاد؟ و بعد در انتهاش میفهمن یک کلمات فارسی بسیار زیبایی هم توی یکی از اونها نوشته شده بود. بعد چهار کلمه از اون رو میتونستم پیدا کنم، حالا در ضمن خوابه، که از این چهار کلمه یکی از اون کلمات بسیار برای من جذاب بود و اون کلمه بها بود. حالا ما متوجه میشیم که قصد حضرت باب از بیان این رویا این بوده که بگن که آیه نور معانی متعدد داره.
بله.
یکی از معانی اون بشارت به ظهور حضرت بهاءالله است. از این به بعد باید آماده باشید که الله و نور و سماوات و الارض، در واقع حضرت بهاءالله روشنایی بخش جهان آفرینشه، یعنی هیچ چیزی در این جهان وجود نخواهد داشت مگر در تلالو وجود حضرت بهاءالله زیارت بشه. به عبارت دیگه میخوان به ما توضیح بدن که جهان سراسر تاریکه، اگر چه خورشید درخشان بدرخشه و تمام نورهای عالم هم وجود داشته باشه، اما جهان تاریکه اگر بهاءالله وجود نداشته باشه. همین که او میاد جهان روشن میشه و اصولا هم همین اتفاق میفته، یعنی با وجود حضرت بهاءالله تو گویی که تمام اون سیاهی های عالم از بین میره و تمام نقاط تاریک عالم به مدد حضرت بهاءالله و آثارشون روشن میشه. دیگه هیچ چیزی در جهان وجود نداره که نتوان به مدد آثار حضرت بهاءالله اون رو کشف نکرد و ندید. باید همه چیز رو در تلالو اون، درخشش اون و پرتو تجلیات اون دید و شناخت. حضرت باب دارن این رو به ما در این اثر توضیح میدن.
عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، آیه نور یا همون آیه 35 سوره نور بسیار آیه مشهوری بوده در ادبیات اسلامی و ادبیات قرآنی. اگر ممکنه شرح مختصری روی تفاسیری که روی این آیه نوشتند ذکر بفرمایید.
خب شما از من مطلبی رو میخواد که خودش میتونه موضوع برنامه
جدا باشه،
چندین جلسه جدا باشه. بله. ولی به اختصار باید بگیم که از همون نزول این آیه در قرآن تا زمان خود حضرت باب این محل توجه همه پژوهشگران، مفسران، باطنی‌گراهای قرآنی بله. بوده. اینجا برای نمونه مثلا بعد بگیم که از خود امامان شیعی تفسیری بر این آیه وجود داره به صورت بسیار اختصاری و میگن این مربوط میشه به قائم آل محمد و این آیه اصلا مربوط به ظهور اون میشه و بعد هر کدوم از اون مشکات و مصباح و شجره قدسی لا شرقی لا غربیه بله. اون زیتونی که بعد بله. روغنش گرفته بشه و چراغ الهی رو بدونی که حتی آتش رو لمس بکنه روشن خواهد کرد، تمام اینها رو بحث میکنن به مراتب ظهور قائم. بعد همینطور میایم جلوتر در آینه اسماعیلی تفسیر بسیار زیبایی وجود داره در توسط خود ناصر خسرو
بله.
در کتابی به اسم وجه دین و خان الاخوان و کتاب جامع الحکمتین. در تمام این آثار نگاه اسماعیلی رو ما در این خصوص میتونیم به خوبی ببینیم. میایم جلوتر باز میبینیم که مثلا فرض کنید امام محمد غزالی در قرن پنجم یه آیه مستقل، یعنی کتاب مستقل راجع به همین آیه نوشته و کتاب و نور بسیار بله. زیبایی هم هست. خوشبختانه این کتاب رو به فارسی هم ترجمه شده و چاپ هم شده. یا بعد از او ابن عربی رو میبینیم که در جای جای کتابهای خودش همین آیه رو توضیح داده، به خصوص در کتاب شجره الکون و فتوحات مکیش
بله.
و حتی شخصی مثل ملا صدرا هم راجع به این آیه، یعنی آیه نور، یک اثر مستقلی نوشته که اگرچه از ابداعات و خلاقیت های زیادی برخوردار نیست بله. یک جمع‌آوری است از بقیه نکته ها و مطالبی که پیش از او بسیاری گفته بودند و نهایتاً شیخ احمد و سید کاظم در بسیاری از آثار خودشون به این آیه قرآنی توجه کردن و اونو توضیح دادن. یعنی اون چیزی که از حضرت باب سوال کرده با این سوابق احتمالاً کما بیش آشنا بوده و به این جهت می‌خواسته ببینه نظر حضرت باب در این پهنه بسیار گسترده از تفسیر چگونه است و چیزی رو که در اینجا در این آثار میبینیم که در بقیه تفاسیر دیگه وجود نداره. مثلا در اون لوح دیگری که در ماکو یا چهریق نازل شده، در اون آیه نور هم هست با میفهمن تمام این آیات نور 12 قسمت میشه و هر قسمت با 12 تا از طلعات قدسیه اسلام امامان شیعی تطابق پیدا میکنه. مثلا فرض روی نور عبارت است از حضرت علی
بله.
سماوات عبارت است از حضرت حسن عرض امام حسین و به همین ترتیب جزء این آیه رو مطابق نام با شخصیت های اسلام. و در همون اثر فهمید آیه نور مربوط به مفهوم نیست، مربوط به اشخاصه. یعنی ما در این اثر منتظر این نیستیم که یک مفهوم جدیدی از نور پیدا کنیم، بعد بدانیم که این آیه اشاره است به ظهور افرادی که نماینده اون نور الهی هستند و این تعبیر تعبیری است که فقط ابن عربی گونه ای از اون رو اشاره کرده. بقیه آیه رو به همون مفهوم کلی که یک تجلی خداوندی است که بر جهان اطلاق میشه. همینجاست اون شجره مبارکه لا شرقیه و لا غربیه اطلاق میشه به مظهر ظهور الهی. و اگر هست باب این نکته رو به این شکل استراحت بیان نکرده بودن، بعدها در فهم لوح هست با حالا که راجع به همین آیه هست ممکن بود یه مقداری سختی های پیش بیاد. بعدها میبینیم اصلا اسم مظهر ظهور شجره مبارکه لا شرقیه یا لا غربی است. او کسی است که به هیچ کجا یا به هیچ جهتی از جهات انسانی یا میزانهای انسانی در نمیاد و مستقل است از هر گونه فهم و ادراک ما. او از عالم امر و این شجره مبارکه اون ریشش در عالم امر نهفته است و بعد آنچه را که ما به صورت تنه و درخت و شاخ و برگ میبینیم همه در روی زمین ظاهر میشه. یعنی اگر ما بخوایم تعبیر ابن عربی واری از این قضیه داشته باشیم، باید بگیم که این شجره قدسی لا شرقی لا غربیش شجره معکوس جهان آفرینش. همه درخت ها ریشه در زمین دارن و در آسمان میروین، ولی شجره قدسی ریشه در آسمان داره. اون چیزی که در زمین شاخ و برگ و ثمرش رو ما داریم در این عالم میبینیم و هرگز نمیتونیم تصور بکنیم که اون چیزی که امروز به صورت عیان داریم در این شجره میبینیم ریشهش ممکنه پنهان باشه و غیب مکنونی باشه.
بله.
شاید اون مفهوم ذات غیب منی الهی و درک اینجا با این مفهوم ریشه شجره قدسیه یک مفهوم دیر آشنا و بسیار پرسابقه هم محسوب بشه.
جناب فرید، استنباط من این گونه است که تمرکز حضرت باب در تفسیر آیه نور، اونی که در شیراز نازل شده، بر روی مفهوم نور و بهاست و شرح این واژه.
بله.
و در تفسیر آیه نور که در چهریق شما فرمودی نازل شده، روی اشخاص، روی کل آیه است.
یعنی
در
بله
واقع تفسیر کل آیه رو انجام میدن.
بله بله، کاملا درسته و باید گفت که اگر بخوایم جمع‌بندی از این اثر داشته باشیم، همونطور که شما فرمودید با این تفاصیلی است که فرمودید.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید که امروز وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما پیگیری آثار حضرت باب رو به برنامه‌های بعد موکول می‌کنیم.
بله، در خدمتتون هستم با کمال افتخار.
خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برنامه‌ای رو از مجموعه چشمه خورشید از رادیو پیام دوست شنیدید. با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و پیام دوست امروز رو ادامه بدیم.
مجد ای فتی و شاه که هنگام وصال است، نه ایام ملال است. زندوه برایید و سوی عشق گرایید، که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود زنزار و خفی بود زفکار و بسیر. در طلبش جام دریدند و سحر آه کشیدند و از او نام و نشان هیچ ندیدند و به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته. جام شده شم و به صد جلوه عیان است، به عاشق نگران است و هزاران ز محبان وفادار. سویش راه کشیدند و دل از خیش بریدند و به مقصود رسیدند و کنون مرحله ماست که از جان بشتابیم و ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و رخ یار ببینیم و در آن بزم نشینیم و به میخانه وحدت ز کفش جام بنوشیم. دلی تازه نماییم، دلی تازه نماییم.
شاه که انگام وصال.
جان وضعیت مرخصی چجوریه؟ عید نوروز رو میتونیم با هم جور بکنیم بریم؟
ببین من یادم از پارسال که با هم برنامه عید رو اجرا کردیم من مرخصی نگرفتم. تو هم فکر کنم نگرفتی.
آره
من خب ما میتونیم یه برنامه با هم جور کنیم.
عالیه. سفر یکی هر جا تو بگی من
یه آژانسی گفتی سراغ داری.
تموم اصلا بسپرش به من.
اون خانم آزادی جاویده نه؟
سرت
بنداز پایین چپ راست چپ راست
برخوش میام چش حتما
باگویا با شما کار داشتن و من دیگه خدافظی می کنم. خدا نگهدار، وقت کل خوبی داشته باشی. خدافظ
رامان بمون.
نرگس شیراز مجموعه است از نمایش‌های رادیویی که ما رو با بخش‌هایی از تاریخ آیین بابی آشنا می‌کنه. گروه نمایش رادیو پیام دوست آماده هستند که بخش تازه‌ای از این مجموعه رو تقدیم کنند. با هم بشنویم.
نرگس شیراز بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر. قسمت هفتم،
چشمانم می سوزد.
خداوند از ایشان نگذره.
چشمانم، مرهم را که می گذاری فریادم به آسمان می رود. فریادم به آسمان می رود.
خواهش می کنم تحمل داشته باشی درباب. بگذارید مرهمی را که طبیب داده بر روی چشمانتان بگذارم، بهتر می شود.
صبرم به سر آمده. چشمانم می سوزد، تمام بدنم درد می کند. پس چه شد این صادق؟ نیامده هنوز؟
نه قربان، گفت خود را می رسانم، اما چه فایده؟ امروز مهلت تمام می شود.
بارالها، این چه مصیبتی است دیگر؟ درد و بیماریم کم بود، این فراشان هم اضافه شدن. بابت گناهان نکرده کجا رفته عدالت تو؟
ارباب آرام باشی، وضع چشمانتان بدتر می شود.
از خانه نشینی خسته شدم، درد دارم. اینها هم که دست از سر ما بر نمی دارن. شحنه می رود، داروغه می آید، فراش می رود، حاکم می آید. خدا خودش به خیر کند.
یا صاحب صبر، به گمانم فراش به عقب پول آمده.
به جهنم، ما همینیم که هستیم. برو در را باز کن.
آمدم. کیستی؟
در را باز کنید، داروغم عبدالحمید خان آمده.
سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام. یا الله، ما آمدیم.
جناب داروغه، میرزا ابوالقاسم خام در بستر هستند، بفرمایید.
مشکل ایشان است، ما که در بستر نیستیم. اخبار جدید از سید دریافت کرده اید یا نه؟
به خدا ما بیخبریم، چه میدانیم؟
خب پول چه شد؟ آماده کردید؟
آقا محمد صادق الان از راه میرسند، در خدمتتان هستند.
خب پس تکلیف معلوم است. فراشان، اینها که پول ندارند. بروید در اتاق حاجی ابوالقاسم را بردوش بگیرید. مستقیم به زندان میبریم، بروید.
رحم کنید جناب داروغه، او بیمار است، به والله ما بیخبریم.
ما مربوط نمیشم.
رحم کنید.
بسم الله. فراش از جان من
ساکت شو پیر من خیز ببینم. بلند شو
برگیر.
من
بیمارم.
بلند نشکنم.
رهایم کنید.
ساکت شو.
مرا کجا میبرید؟ چشمانم جایی را نمیبینم.
چه کنیم دیگر؟ 15 روز به تو مهلت دادیم، به وعدت وفا نکردی. من که نباید جواب حاکم را بدهم.
لااقل بگذارید الاغ را بیاورم تا سوار شود. رحم کنید.
نگران نباش، ما خود فراش بسیار داریم، بر دوش میگیریم و میبریم.
جناب داروغه دست نگه دارید، حامل پیغام مهمی هستن.
از کجا و که؟
از جناب حاکم پیغام آوردم.
الان که وقت مناسبی نیست، زندانی را منتقل میکنیم، بعد خودم نزد حاکم میروم.
ولی جناب داروغه در مورد سید علی محمد باب است.
چه؟ خوش خبر باشی، بگو ببینم پیدایش کردید؟
خیر قربان، نامه ای از اصفهان آمده، حسین خان فرمودند این نامه را تقدیم شما کنم.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، به حسین خان حاکم فارس. شخصی که دنبالش هستید در اصفهان به سر میبرد و میهمان محترم بنده میباشد. به هیچ وجه هیچ یک از افراد خانواده ایشان نباید مورد تجاوز و بی‌حرمتی قرار گیرند. امضا منوچهر خان معتمد الدوله. عجب. حاجی ابوالقاسم وقت با تو یار بود،
چه شده؟
رهایش کنید.
جناب داروغه لااقل به فراشان بگویید حاجی میرزا را به بسترش بازگردانند.
همین که او را به زندان نمیبریم، باید خدا را شکر کنی. برمیگردیم.
میدانی همشیره، گاهی اوقات با خودم فکر میکنم در حق این جوان کم لطفی کردم. شاید دایی خوبی نبودم، نتوانستم از او درست مراقبت کنم. بفرمایید، این نامه از جانب حضرت باب برای شماست، این یکی هم برای خدیجه خانم.
خداوند از شما راضی باشد برادر. همه میدانند شما برای او هم جای پدر بودید و هم برادر. هر چه توانستید انجام دادید، الباقی دست خداست.
خدا کند این طور باشد. در بین ما تنها کسی که زود او را فهمید استادش شیخ عابد بود. اکنون حال او را می فهمم. من دائم اصرار داشتم که حضرت باب به درس مشغول شود، اما شیخ عابد می گفت این کودک نیازی به مکتب ندارد. آن روز حرف های شیخ را نمی فهمیدم. حال باید جبران کنم.
اختیار دارید دایی جان، شما و خواهرم هرچه داشتید برای من و همسرم انجام دادید. در تمام این مدت که حضرت باب در اصفهان بودند، ما در کنار شما بودیم. احساس نکردیم در منزل خود نیستیم، بس که محبت از شما و همشیره زهرا خاتون دیدیم. دیگر باید چه می کردید؟ این نامه هایی که برادرتان زحمت می کشند و با این حال و اوضاع از حضرت باب از اصفهان برای ما می آورند یک دنیا ارزش دارد. برادر خودم حاجی میرزا سید حسن که ساکن اصفهان هست، یک بار هم از احوال همسرم نامه ای نداده، حتی حال خودم را هم نپرسیده. چه می کنم؟ چه می خورم؟ اصلا زنده ام یا نه؟ شما حق فامیلی و برادری را بر ما تمام کردید. اکنون هم که سید باب را به تهران بردند، باز زحمت کشیده برای ما خبر می آورید.
امیدوارم همین گونه باشد که می گویید. هرچه کردم وظیفه ام بوده. از شما هم ممنونم، اما دلم طاقت ندارد. باید بروم. شما و اهل و عیال را بعد از خدا به او می سپارم. در نبود من جوادم به شما سر خواهد زد. من فردا عازم یزد می شوم.
خیر باشد اخوی. سفر در پیش دارید؟
بله همشیره. فرموده بودید نگران فرزندم هستم. اگر می توانی کاری کن. می روم شاید بتوانم کاری کنم. خدیجه خاتون، همشیره، آمدم حلالم کنید. سفرم طولانی است. شاید به این زودی ها باز نگردم. می خواهم همینجا از شما خداحافظی کنم. خداوند پشت و پناهتان باشد. کنار هم بمانید و ما را دعا کنید. خدا نگهدار.
برخواستم و برادرم را محکم در آغوش گرفتم. او رفت و بعد از سفرش به یزد عازم ماکو شد و دیگر هرگز باز نگشت و این آخرین دیدار ما بود.
پایان قسمت هفتم. شنوندگان عزیز، قسمت بعدی نمایشنامه رادیویی نرگس شیراز را از پرژیم بی ام اس دنبال کنید.
امیدوارم از همراهی با نمایش این هفته نرگس شیراز لذت بردید. تا بخش بعدی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست، شما رو به شنیدن قطعه‌ای موسیقی میهمان می‌کنیم.
شری بنده یک خدای دادگری، خواهران و برادران همین، چون ز یک مادر و ز یک پدری. هیچ درنده بشریم، ما همه بشریم، ما همه بشریم.
رامان جان،
هومن جان،
ببینم سفر رو برات ردیف کردم این هلو.
چطور؟
سفر برات چیدم کره، باور نمیشه. پرواز درجه یک، هتل شیک، 5 ستاره، آل ساحل، اصلا یعنی هر چی تصور بکنی توی سفر برات برمی‌ریزه.
خیالم راحت که میدونستم میتونم به تو اعتماد کنم.
عالی شد.
خب حالا ببین سوال اصلی اینه که کجا؟
ها چه سوال خوبی. استدیو رادیو پیام دوست. 29 اسفند 98 تا 4 فروردین 99 ویژه برنامه نوروزی داریم در خدمتتونی.
پس این بود نتیجه مشاورات شما با خانم جاوید.
حالا سی اون مرخصی هم افتاد
بعد از تعطیلات.
خب ببین عزیزم، من تو فکر کنم الان باید بریم تو استودیو جا. در مورد اعتقاداتت به عالم ارواح و همینطور ارواح مخلصه و غیر مخلصه با هم ذره صحبت کنیم. خواهش میکنم، بیا عزیزم، بیا. خواهش میکنم، بیا.
خب این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم بخش دیگری از ویژه مجموعه ایام صیام یا ماه روزه در آیین بهائی، با هم بشنویم.
مهم نیست که چی مده، لباس و ردایی هست که همه باید بپوشیم. حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهائی می‌فرمایند الیوم بر کل لازم است که به ردای تقدیس و تنزیه مزین شوند. تقدیس و تنزیه یعنی پاک و دور بودن. اما دوری و پاکی از چه چیزایی؟ از خاشاک حرص و هوا که چشمه قلب انسان رو مسدود می‌کنه. از عادات و تفریحات کثیف افراطی، از تمایلات و اعتیادات پست، از هر عملی که با عفت و عصمت مغایرت داشته باشه و از هر نوع معاشرت و همنشینی که مخالف با احکام الهی باشه. به طور خلاصه دوری و پاکی از چیزهایی که زیان آورد و از بزرگی مردمان بکاهد و از اموری که مقام انسان رو میپوشونه و به اون چه شایسته نیست تشویق میکنه. اما چرا پاکی انقدر مهمه که همه باید این لباس رو بپوشن و اگه کسی ردای تقدیس رو به تن نکنه حضرت بهاءالله می‌فرمایند از من نیست؟ حضرت عبدالبها انسان رو به جویی تشبیه می‌کنند که تا پاک و تمیز نباشه آب پاک در اون جاری نمیشه، یا آینه‌ای که تا پاک نباشه تصویر زیبای حقیقت رو منعکس نمی‌کنه. از طرف دیگه حضرت بهاءالله امر می‌فرمایند که ردای تقدیس بپوشید تا صلاح عالم را ملاحظه نمایید، نه هوای نفس را. در واقع حضرت بهاءالله ما رو به شمشیر جواهر نشانی تشبیه می کنن که توی غلاف قرار گرفته باشه و ارزشش از جواهر شناس پنهان باشه. می فرماین مثل تو مثل سیف پر جوهریست که در غلاف تیره پنهان باشد و به این سبب قدر آن بر جوهریان مستور ماند. پس از غلاف نفس و هوا بیرون آی تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید. برای پیدا شدن جواهرات ارزشمند و نفیسی که در وجودمون هست فقط کافیه که از غلاف تیره و تاریک نفس و هوا بیرون بیایم. انتخاب با ماست، انتخاب آسونی که راه پرفراز و نشیبی رو در مقابل ما قرار میده، راهی که مستلزم تلاش و هوشیاری دائمه.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و 14 بخش از ویژه مجموعه ماه صیام رو در این 14 روز از ماه روزه‌داری در تقویم آیین بهائی شنیدید. در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست داریم، اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو یادآور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. در اینجا به پایان برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.